این به امید دیداری که میشنوید از رادیو تهران در یک عید بزرگ، در جشن نیمه شعبان. چه خوب که میتونیم در کنار شما باشیم و داره به اون خوش میگذره دیگه، درسته بچه ها؟
بله بله داره خوش میگذره. آقای مهران فرقی خورده؟
نه من عالیم، اون
در
این هم
با آره احساس بکنم بششیتش کم شده،
برف داره میاد کیلو کیلو.
خیلی خوبه،
خیلی آره عجب آره. برف درشت جذابیه. میدونین که اسکیموها برای برف چندین نامگذاری دارن.
آفاگه میخواد بگید ارزش و احترام قائلن.
یعنی چی؟
یعنی به همه ی آنچه که از آسمان میبارد و سپیدست نمیگویند برف. به سادگی
برف هم با اقسام داره.
الان یه ذره قلم به تره یه اسمی داره، اون برف ریزه یه اسمی داره، گوجه ای مثلا.
اونجا البته زندگیشون دیگه با برف گره خورده دیگه، قاعدتا باید هم
تمایز برف ها رو خیلی خوب
انجام میدن،
جمع میشن. البته من شنیدم که در بعضی از جاهای سردسیر کشور خودمون هم به همین شکل هستش.
بایده.
میگن مثلا سمت
من مثلا بارون شنیده بودم تو کشورمون واسه
شمالیا
آره، آره. بارون. انواع باران رو نامگذاری میکنن.
بارون پودریه چی میگن؟ خاکه میگن؟
ما نمیگیم، ولی مثلا اسمای مختلف داره. مثلا بارونی که بخوره به زمین حباب بزنه بهش میگن شیلاب.
شیلاب؟
شیلاب
شیلاب
آره،
همون سیلاب خودمونه دیگه.
نه
این شیلابشه
شاید، نه
شاید اصلا شلابو گفتن برای اینکه شینشونو به رخ بکشن.
تخصص خوبی دارن در شین. حالا چندین بارم در برنامه
666
نکنید خیلی واقعا من نمیتونم مثلا من
دیدین تو
من میگم انجام بدم شین تو در نمیاد.
نه وایسا دیدین که تو عید بچه‌ها رو میندازم وسط میگم هنر نمایی کن، دقیقاً همچاله دیده شد.
آره بعد گیرم میدم مثلا بچه نمینشستم گوشه، نه پاشو عمو ببین، عمو چیو ببینه، من نشستم گوشه
شعر بخون، بعد میگه روم نمیشه، روتو بکن به دیوار بخون.
باید بخونی نه
روت برو پشت اون ستون عمو اونجا
بخون. بچه‌ها الان که تعارف نکرده وسطن دیگه.
آره دهه 90 یه مقدار فرق دارن،
هنرنمایی ماشاءاللهشون باشه،
برونگراترن بسیاریشون.
خیلی
داشتین از انواع باران میگفتید،
همین دیگه یه دونهشون
یه شلاب داریم. فکر کنم مهدی هم بتونه کمکمون کنه، اون بارونه که شبیه پودر میزنه اون اسم ها
گفتن
به
نجونیم الان
وارش
وارش
به اون میگم وارش
اینجا قد آکوستیکه
چه جذاب.
به نظرم جذابترین نوع بارونه،
من عاشق وارش،
خیلی باحاله.
آره به نظرم یکی از بهترین هاست. برای برف هم که میگم، حالا اسامی مختلف اسکیموها دارن توی ایران. اگه شما الان دارید ما رو مردم میشنوید و برای انواع برف نامگذاری خاصی دارید در منطقه خودتون،
آره ای کاش با ما بگید،
بهمون بگید، انواع بارون هم بگید اگه چیزی.
آره 3094 شما رو پیامکی
به برف چی میگی؟
امیر زنگ زد بود صحبت کنه.
امیر زنگ نزد، امیر از پیام
داده من زنگ زدم جواب ندادیم.
امین
شماره تو شمارش هست اونجا دیگه. آره من پیام بدیدم.
امیر دیویستش هم داری؟ باشید دیگه
پیام بتونه
هر کس باقی مهرانفر کاری داره، مخصوصا امیرها، همه میتونن تماس بگیرن و ایشو پاسخ خواهد بود در ارتباطات. من امیر از پرند که بله. چند بار تا حالا ببین
من در خدمت مردم هستم به خصوص امیرها.
آفرین بهت آقای ثقفی هم سلام میرسونم.
بله آقای ثقفی من امیرن. بله حتی ایشون نوعی از امیر هستن، امیر حسین هم. آره ولی خب برحال امیرن.
آره دیگه
دیگه
آره.
کیو داریم آقای امیدی؟
امیر دیگه یا
نه در شنوندگان محترم
الهام خانوم هستن.
آه الهام جان احوال شما؟
الهام خانوم گفتن بحبه. که برام دعا کنید، من به دل پاکتون باور دارم. جدی میفرمایید؟
قربون محبت دلهام،
قربون محبت دلهام شماست خانم الهام.
آخه از بیمارستان گفتن شنونده برنامه هستن،
انشاءالله که شفای عاجل
از سرطر لباس عافیت.
دقیقاً دقیقاً
دل از ما میبرد دائم نگاری که تو باشی، جهان خلاص است به کناری که تو باشی. برایم به جز عشق چه شعری به سرایم، که از شوق تو عشق غم از دل به زدایم. من برایت بیقرارم، فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. برایت می قرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. جان فقط لب تر کن، با خنده هایت جانا حال مرا بهتر کن. شیرین شهر آشوبم، تا با تو هستم خوبم، تنها تویی محبوبم. ای جان من برایت بیقرارم، فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. برایت بیقرارم، فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. برایت بیقرارم، فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم.
امیدوارم با حضور این سه شرکت کننده عزیز بتانیم که مسابقه رو به نتیجه مطلوبی برسانیم. خودتان معرفی بفرمایید.
با سلام، نیما نیم متری.
کی؟
نیما نیم متری.
شما؟
با سلام، یاور یه متری.
تو چند متری بابا؟
با سلام، داوود دو متری.
آفرین. یه جوری که معلومه امروز ما با خیاط خانه سر کار داریم. و اما سوال، دستا روی زنگ، مهمترین صادرات کشور برزیل چیست؟
فوتبالیست.
حرف اولش با ق شروع میشه.
قطعا فوتبالیست.
حرف دومش با ه شروع میشه.
قطعا همون فوتبالیست.
قطعا دهنتو ببند. قطعا خودم گل میگیرم، راهنمایی میکنم. جواب مد نظر ما یک خوراکیست،
گوشت منجمد برزیلی.
آقا من میگم اولش با ق شروع میشه.
قطعا گوشت منجمد برزیلی.
آقا قطعا همه چیه فراموش. راهنمایی میکنم. به مکان یا جایی که قلیان چاق میکنن چی میگن؟
قلیان سرا.
نه اجازه بفرمایید، طور دیگه راهنمایی میکنم. به جایی که شما میری چای میدن به مشتری چی میگن؟
چایخانه.
خب کنار همون چای اگه بخواین یه چیزی براتون میارن که رنگش تیره است و مزهش هم تلخه.
اولا من که ندیدم این چیزا به کسی بدن، اگرم بدن آقا من یکی اهلش نیستم.
نه دوست عزیز، منظور من اشتباه متوجه شدی. ببینید تو همون چایخانه کسی که چای میاره اسمش کیه؟
میخواد زنگ بزنی پلیس ها؟ آقا من که گفتم چیزی ندیدم، بعد این کارم نکن دیگه.
آقایان من چه کار دارم به اون شخص؟ من چرا باید زنگ بزنم به پلیس؟
خب اسمشه برای چه میخوای؟
من اسمشه نمیخوام، میگم بهش چه میگن.
اگه حدس شما درست باشه ساقی، جوابش میشه ساقی.
یلن 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 یلن، رحمتان به یک گلوی پاره ما بیاد، من میگم اولش باقی شروع میشه.
قطعا ساقی.
بینندگان عزیز حتما استفاده ببرید، معلومات خودتان رو ببرید بالا، بدانید که چه دو رفشانی میکنند. پس نتیجه میگیریم با این اوصاف مهمترین صادرات کشور برزیل ساقیه. عرض کنید اینجا کافی شاپه. کافی شاپ که رفتی؟
بله.
بسیار خوب، هوا سرده، تجسم کنید بدن شما به یک نوشیدنی گرم احتیاج داره. وقتی وارد میشین چه سفارش میدین؟
دمنوش،
کاپوچینو،
چای ترش،
لاته،
چای کوهی،
موکا،
هات چاکلت،
چای سبز.
براگم تو نمیخوای چیزی سفارش بدی؟
آقا صندوق شلوغه، گفتم من بعدن سفارش بدم.
خدا بره چه منو آف نمو کنی. آقا صندوق خلوت شد، بیا برو سفارشتو بده. چه دوست داری؟
املت.
مهمترین محصول صادراتی برزیل املته. جواب قهوه است.
آقا شما که اسمشو بلد بودی چرا اصرار داشتی ما بگیمش؟
صبح بخیر، عیدتون مبارک. همراه شما هستیم با به امید دیدار از شبکه رادیویی تهران و حالا یک مهمان داریم، حجت الاسلام و المسلمین هدایت عزیز، کارشناس مذهبی که پیشتر تلفنی در خدمتشون بودیم. چه خوب که امروز همراه با شیرینی تشریف آوردن در استودیو کنارمون هستن. سلام آقا، خیلی خوش اومدید، عیدتون مبارک.
سلام خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو تهران. این شیرینی که گفتیم، ببینید ما از بچگی یه تجربه خوبی از نخوچی کشمش حاج آقا ها داریم.
بله،
یه فامیلی من داشتم گفتش که من هرچی دین و ایمان دارم از اون چند تا نخوچی کشمشی که حاج آقا میذاش کف دستم.
آخه جیبا همیشه پر بود.
آره، منم سعی میکنم حالا توی مناسبت ها که خدمت عزیزان حالا توی سیما یا توی صدا میرسم حتما با دست پر بیام تا یه خاطره خوشی رو برای عزیزان داشته باشیم. به نیت شما شنوندگان عزیز هم آوردم، انشالله کاش کنارتون بودم به تک تک عزیزان شیرین کام میکردم دهانشون رو.
بله، البته که امروز کلن روز شیرینی هست و مطمئنم همه بهره‌ای میبرن دیگه، انقدر که این جشن مردمیه و خودجوش، خود مردم همه به هر حال در جاهای مختلف شهر میبینیم که پایگاه‌هایی رو برقرار کردن و شربت و شیرینی پخش میکنن، خیلی قشنگه. منتظریم دیگه و این انتظار یک فلسفه‌ای داره و افراد منتظر هم ویژگی‌هایی باید داشته باشن. راجع به همین موضوع چقدر خوبه که برامون صحبت کنین آقا.
اصلا خیلی به نظر من شروع خوبی داشتیم. ببین الان تو تصور بکن که یک خانواده‌ای هستن، پدر و مادر رفتن مسافرت و بچه ها منتظر پدر و مادر هستن. این انتظار دو تا حالت میتونه داشته باشه، اینکه بچه ها بخورند و بخوابند و ظرف های کثیف همینجوری روی ظرفشویی بمونه و بگم بابا مامان میاد همه چی درست میکنه، از سفر که اومدن همه چی درست میکنه. یه انتظار دیگه، این انتظار اینکه میگم بابامون میخواد بیاد، بزرگمون میخواد بیاد، ما باید خودمون نشون بدیم به این پدر.
آفره.
باید خود نشون بدیم که ما لیاقت پدری تو رو داریم، ما قدر زحمات تو رو داریم، اصلا یه عمری ما پای سفره تو نشستیم، حالا میخواییم جبران بکنیم. جبرانش به اینه که وقتی که تو میخوای بیایی فضا رو جوری آماده بکنیم که در خور شأن و اندازه تو باشه. برای همین میرن ظرفا رو میشورن، خونه رو مرتب میکنن، آب و جارو میکنن، چراغونی میکنن، کاملا آماده دم در وایسادن تا پدر و مادر بیان برن تو آغوش گرم پدر و مادر.
بحبه.
من فکر میکنم از تک تک جملات من عزیزان شنونده فهیم من خوب متوجه شدن منظورم چیه. ببین واقعیتش اینه، یه تفکری بود بین یه عده‌ای که میگفتن که ما باید بخوریم و بخوابیم و خوش باشیم، امام زمان میاد همه کار درست میکنه. خب این تفکر تفکر غلطیه.
بله.
ببین ما منتظر ابا صالح المهدی هستیم. ابا صالح یعنی پدر صالحین. تا ما خودمون مصلح نباشیم، تا ما خودمون صالح نباشیم، پدرمون رو نمیبینیم. اون پدر صالحینه. برای همین مزد
خواهش میکنم بچه اگه یه آب جوش هم برای حاجا بیارن به نظرم.
اینقدر دارم با عشق و ذوق صحبت میکنم یه لحظه خواهش آب پرید تو گلو منده بخشید. خدمتون عارضم که واقعیتش اینه که ما انتظار در واقع یک نوع آمادگی برای اون امامیه که قرار همه عالم رو اصلاح بکنه. پس تو قدم اول ما خودمون باید اصلاح بکنیم. من یادم یه خاطره برای شما شنوندگان خوبم و همچنین شما بگم. یادمه که یه امام جماعتی داشت، مسجد امام حسن عسکری قم. میدونید مسجد امام حسن عسکری رو به دستور امام زمان علیه السلام، به دستور پدر امام زمان امام حسن عسکری درست کردن. احمد ابن اسحاق اشعری قمی از امام حسن عسکری دستور گرفت یه مسجدی برای من توی قم درست بکن. حتی حضرت نقشش رو خودشون کشیدن بیان کردن، گفتن یه همچین مسجدی رو درست بکن.
خیلی قدمت داره.
بله، جزو مساجدیه که واقعا قیمت الان 1200 سال 1250 سال اصل مسجد. تو خیلی بازسازی شده درسته. الان به شدت زیبا شده و مرمت شده. من اصل این مسجد به دستور امام حسن عسکری در کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها درست شده. خلاصه امام جماعت اون مسجد آیت الله بودلا در سن 93 سالگی هم از دنیا رفت. ایشون میگو من یه موقع رفتم جمکران، همینجورش هم نماز امام زمان علیه السلام میخوندم، توی قنوت نمازم بودم، چند تا از بچه های جنوب شهر تهران با همون لحجه داشمشتی خودشون جوری کرد، گفت فلانی خبری نیست. گفت یعنی چه؟ گفت من 40 تا شب چهارشنبه اومدم هیچ خبری نشد، آقا رو ندیدم. اصلا معذرت میخوام شنوندگان عزیز، میخوام شبهه رو بیان بکنم و اصلا معلوم نیست آقا هست یا نیست. میگو آیت الله بودلا، میگو همون موقع اش از چشام در اومد، تو قنوت نمازم تو دل خودم گفتم یا امام زمان یه چیز به زبون من بنداز، من بتونم برای این جوونا بیان بکنم که چرا اینا نتونستن با تو ارتباط بگیرن. میگفت سلام نمازم رو دادم، این شعر به ذهنم اومد، پاک کن دیده آنگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا آن دیده پاک کجا. تو اول خودتو اصلاح بکن، تو اول خودت پاک بشی، اون آقایی که ابا صالحه رو میتونی آروم آروم درکش بکنی. ببین فداتون بشم، من اسم شریف شما رو
اسمتون امیدی است،
آقای امیدی عزیز. ببین امام زمان علیه السلام طبق فرمایش امام صادق، یمشی فی اسواقهم و یتعو بصوتهم و یسلمو علیهم فعرفهم و هم لهو منکرون. معناش رو بگم، امام زمان توی فرشای ما قدم میذاره، امام زمان داره با ما زندگی میکنه، امام زمان توی سفره ما میشینه، امام زمان به ما سلام میکنه. ما حضرت رو نمیشناسیم، او ما رو میشناسه، او با ما ارتباط میگیره. ببین چقدر سخته شما توی یه جای زندگی بکنی، به همه سلام بکنی، کسی تو رو نشناسه، کسی پاسخ سلام تو رو نده. من میخوام اینو عرض بکنم، شما میگین وظایف منتظران، واقعا یه جوری زندگی بکنیم که لایق سلام امام زمان باشیم، بتونیم آروم آروم این حاضر غایب رو درک بکنیم. امام زمان کنار ماست، ما درکش نمی کنیم. علی ابن مهزیار 19 سفر رفت حج که امام زمان رو ببینه. پیک امام زمان اومد بهش گفت چرا اینقدر میای حج؟ گفتش که میخوام امام غایب رو ببینم، امامی که المحجوب و عن العالم. اون پاسخ داد بل حجبه سوء اعمالکم، اعمال شما شما رو غایب کرده. اون که حاضره، بچه پدرش رو گم کرده بود تو کوچه داشت گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت بابام گم شده. گفتن بابات گم نشده، تو گم شدی، ما گم شدیم، امام زمان کنار ماست.
بس... چقدر نکته مهمی رو اشاره کردید، به نظرم به یک شبهه خیلی اساسی الان ما میتونیم پاسخ بدیم. اینکه برخی میگن شرط ظهور حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف گسترش فساد روی زمینه و زمانی که این اتفاق بیفتد ایشون ظهور میکنن برای مبارزه با این فساد. الان به نوعی باید بگیم اتفاقا شرط ظهور کمال
روحی
اصلاحگری
منتظرین اصلاحگری درسته
واقعا همینجوری. آیا امیدی ببینید من بگم اصلا یه تفکری بوده، یه انجمنی بوده، یه گروهی بوده، اصلا میگفتن آقا هر چی شما ظلم بکنی به نفع ظهور حضرته. ببینید در اصل یک درک غلط از یک معنای روایته. روایت هستش اینه: ملعت الارض ظلمن و جورا کما ملعت قسطن و عدلا. یعنی زمانی که زمین پر از جور و نامشه ملعت الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، یعنی زمانی که پر از ظلم و جور میشه آقا میاد. خب بعد تصور میکنن که پس ما باید ظلم بکنیم. پاسخش اینه: فداتون بشم، نه یعنی ما ظالم بشیم، یعنی درک نسبت به ظلم پیدا بکنیم. ببین دوتا معناست، یه موقعی آدم ها خودشون ظلم میکنن، یه موقعی آدم ها میفهمن که عالم بدون امام و بدون زمینه سازی برای ظهور پر از ظلم و جوره. درک ظلم چه موقع ایجاد میشه؟ ببین ما یه انقلاب اسلامی کردیم برای اینکه مردم بفهمن ظلم چیست، بی‌عدالتی چیست، عدالت چیست. ببین وقتی که همه جا تاریک باشه شما نور رو نمیفهمی.
آفر.
وقتی نور سپیده نور رو ببینی تازه ظلمت رو درک میکنی. ببین وقتی طعم عدالت رو مردم بچشن تازه بی‌عدالتی رو میفهمن. طعم این که یه عده‌ای هستن در تلاش اصلاحگری هستن تازه متوجه میشن طاغوت چیه، تازه متوجه میشن ظلم چیه. ببین مهمترین هدف انقلاب اسلامی ما دقیقا همین بود که مردم یه، نمیگم نور، من میگم نمه ای از نور. ببین این آفتاب که میخواد طلوع بکنه اولش یه نمه ای از نور میاد، اون تاریکی مطلق از بین میره، هوا میگن به قول معروف میگن گرگومیش میشه، حالت بین الطلوعین. انقلاب اسلامی بین الطلوعین ظهوره. یعنی ما اصلا هیچ کس، خود رهبر فهمودن که ما هیچ ادعا نمی کنیم دولت ما، کشور ما 100% اسلامی است، ولی ادعا می کنیم در مسیر درست شدن و اصلاح داریم تلاش داریم میکنیم. این که تو این مسیر داریم تلاش میکنیم، عده‌ای متوجه میشن آها پس یه عده‌ای بودن بابا طاغوت بودن، یه عده‌ای بودن چه ظلم میکردن.
داریم به آگاهی میرسیم.
آفرین. آروم آروم نسل ها میان متوجه میشن آقا اصلاحگری یعنی چه، آقا خون مظلوم یعنی چه. ببین من تو این قضیه این مثالی همیشه میزنم، ما توی فضای این جنگ غزه یه صحنه رو مشاهده کردیم. دشمن این اسرائیل قاسب وقتی میخواد بیاد توی غزه نفوذ پیدا بکنه، غزه رو بگیره، میره اول بیمارستان رو میزنه، میره اول کودک کشی میکنه. یذبح ابناءهم، خدا تو قرآن میفرماید فرعونیان ظالمین بچه کشن، کودک کشن. خب من دقیقا توی این اتفاقی که اخیراً افتاد، عزیزان ما توی کشور عزیز ما میخواستن مثلا مقر داعشی ها رو بزنن، از موشک های نقطه زن استفاده کردن. من تصاویرش دارم که لذت بردم، یه ساختمان رو زدن، ساختمان کناریش که مقر اونا نبوده سالم مونده. این یعنی چی؟ این یعنی درست عمل، عدل. به نظر من ما این تلاش رو داریم میکنیم که به مردم نشون بدیم کودک کشی خیلی زشته، به عالم نشون بدیم شما چقدر ظالم هستیم. من یه مثال زدم، شما موشک های نقطه زن رو بذار در کنار چی؟ در کنار کودک کشی، بیمارستان زدن، مریض مظلوم رو زدن، این خیلی نامردیه، قلب عالم به درد اومد. من میخوام این از ما هرچی این حرکت ها رو انجام بدیم به سمت اصلاح بریم، حالا انشاءالله تو اقتصادمون، من الان نمیگم اقتصادمون درسته، ولی باید به سمت درستی بریم، تو سیاستمون، تو فرهنگمون، توی خانه سازیمون، هرچی. ببینیم امام زمان چی رو دوست داره، چه خانه رو حضرت میپسندن. من همیشه برای جوانای خوب خودم، عزیزانم، مثال میزنم، میگم تو گوشید یه چیزی بریز که یه روز این گوش دست امام زمان اومد خجالت نکشی.
چرا قشنگ
آقای معمار عزیزم، یه جوری خونه بساز که امام زمان تو این خونه بخواد بیاد مهمانی آدم خجالت نکشه. فداتون بشم، یه جوری بانک رو اداره بکنیم، یه جوری اقتصاد رو اداره بکنیم که آقایی که سر این سفره با این با ما قرار زندگی بکنه آدم خجالت نکشه، یه جوری گرانی نباشه که آدم جلوی امام زمان خجالت بکشه. گاهی اوقات بعضی از مردم به ما میگن، ما میگیم شالا داریم سعی میکنیم، دولت ها دارن میان تلاش دارن میکنن، ولی آقای حال چون نزدیک انتخابات هم هست، آقای مسئول، آقایی که الان کاندیدا شدی که بیه قانونی رو تصویب بکنی، ما ازتون تمنا داریم قانونی رو تصویب بکنی که امام زمان تو مجلس نشسته باشه لذت ببره از اون قانونی که مستضعفین رو لذت خوشحال میکنه، نه بعضی از مستکبرین رو. من نکتم اینه آی مردم، من شاید الان این موضوع رو زود باشه بگم ولی دلم میخواد همه الان بگم. آی مردم، حضور ما توی انتخابات یعنی این که ما دنبال یک مسئولی هستیم، دنبال کاندیدایی هستیم که دل امام زمان رو خوشحال بکنه، امام زمان پسند باشه. امروز نیمه شبانه، خیلی از مردم ما واقعا دارن شادی میکنن، ولی فکر میکنم این شادی لحظه‌ای به اوج میرسه که ما فضای کشورمون، فضای قانونمون، فضای مجلسمون، فضای نهاد ریاست جمهوریمون، فضای قوه قضاییمون، همه فضایی بشه که واقعا آدم دلش میگه که آقا این فضا رو امام زمان دوست داره. و آروم آروم این شادی یک شادی به اوج میرسه. اصلا اینجوری بگم، آروم آروم حضرت ظهور پیدا میکنن.
ایشالله که همه بتونیم سرمونو بالا بگیریم و بگیم که ما منتظران لایقی بودیم. خیلی متشکرم از شما جناب هدایت عزیز، مثل همیشه چه صحبت‌های جذابی، چقدر شیوا و چه نکته‌های مهمی مطرح شده. از شما بسیار سپاسگزارم، بازم تبریک میگم نیمه شعبان رو به شما و همه شنوندگان.
قربان شما، منم تبریک میگم به همه شنوندگان. میخوام یه خاطره از دیشب براتون بگم.
بفرمایید.
در بلوار پیامبر اعظم قم که منتهی میشه به جمکران، بین الحرمین، حرم حضرت معصومه و حرم جمکران، مسجد جمکران، من دیشب اونجا سخنرانی داشتم. اینقدر مردم، عزیزان شنونده خودم، اینقدر عاشقانه داشتن به سمت جمکران میرفتن، اینقدر با شوق و ذوق این جشن نیمه شعبان رو اجرا میکردن. میدونم تو همه جای ایران، میدونم توی تهران، چون یادتون هست آیه امیدی ما بچه بودیم حوض درست میکردیم، ما دهه 60، من اول دهه 60 هستم،
خب،
و حوض درست میکردیم تو محلمون، آب درست میکردیم، میگفتیم آب حقیقی، آب حیات امام زمانه. قدیم ما پارچه میزدیم، پرچم میزدیم، اینها الان هم هست الحمدلله. خدا کنه این جشن ها همجور ادامه پیدا بکنه، به ظهور حضرت منتهی بشه
ایشالله. سپاسگزارم. حجت الاسلام هدایت همراه ما بودن. خانم ها آقایان، به امید دیدار رو میشنوید رادیو تهران.
شما بخواید معصومی رو که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن بیاد حاکم کنه کره زمین؟ بله، درد سر داره، گرونی داره، قحطی داره. میفهمی داری چی کار میکنی؟ تو بخوای به حکومت همه طاغوت ها در طول تاریخ پایان بدی؟ مگه میشه بی درد سر، بی گرونی، بی فساد، ظلم؟ خود قرآن فرمود ولو کرهل مشرکون ولو کرهل کافرون. همه دنیا میریزن سرتون کمان که ریخ نسن، هنوزم دارن میزن. سختی داریم. امام حسین علیه السلام میفهمد اینها موفق خواهند شد، اما فیوزان اذیت میشن. یه عالم جاسوس داخلی داره، یه عالم خیانت خواص داره. نزنه
انسان ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم رو مشاهده میکنند مایوس میشن، اما پایان این شب سیاه و ظلمانی قطعا طلوع خورشیده. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.